در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کبک های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، خانمها و آقایان. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. در سومین روز ماه رحمت و برکت و مغفرت با شما هستیم و در کنار شما انشالله بهترین برکات نصیب تک تک عزیزانمون بشه. چقدر خوشحالیم که امروز با احترام و با دل و جان در محضر عزیز دلمون حاجی کاشانی هستیم. سلام علیکم، طاعات قبول باشه و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزان همکار اینجا، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند این عبادات و روزداری رو از همه قبول کنه. از حضرت عالی که مبارک رمضان زحمتتون زیاده برای خدمت مردم، امیدواریم ان شاء الله حضرت حجت صلوات الله علیه به همه عزیزان به ویژه حضرت عالی اجر بده و در خدمت
بزرگواری حال شریف مبارک ان شاء الله. یه وقفه ای افتاد بین برنامه قبلی ما و این برنامه که ایام نوروز و تعطیلات هم اضافه شد. یه آنچه گذشت بشنویم، بعد ان شاء الله وارد بحث امروز بشیم.
ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکریم که در محضر حضرت مصطفی صلوات الله علیه هستیم. یه ماجرای پرپیچ و خمی رو آمدیم برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم، به ویژه که آخرین جلسه هم بحثمون نیمه تمام مونده بود. از اینجا شروع کردیم که وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه در سخت‌ترین شرایط که آماده داشت میشد برای چهارمین جنگ بزرگ در دوران نورانی پر افتخار حکومت خودش، قرار بود با معاویه وارد نبرد بشه، لشکرکشی داشت میکرد، آماده بود، اردوگاه مهیا بود، تا بعضی روایات داره 30,000 نفر آدم هم جمع شده بود. متاسفانه امیرالمومنین صلوات الله علیه ترور شد، شهید شد و عالم رو خلاصه بیچاره کرد. امام حسن علیه السلام همون شب وقتی امیرالمومنین شهید شد، شامش با مردم سخن گفت با لباس عزا، با چشمان اشکبار و فرمود که دیشب کسی رو از دست دادید و کسی شما رو ترک کرد که احدی از پیشینیان، نه از اصحاب پیامبر، به او نرسیده بود و هرگز آیندگان هم به گرد پای او نخواهند رسید و کسی که پیغمبر اکرم هیچ جا او را نفرستاد الا که با فتح و ظفر برگشت. بعد گریه امان حضرت رو برید و شروع کرد به گریه کردن. در بعضی نقل هم حضرت خودشون رو معرفی کردن که هر کسی منو میشناسه که میشناسه، هر کسی نمیشناسه بدونه ما از اهل بیتی هستیم که اذهب الله عنهم الرجس. گریه امان حضرت رو برید، داغ امیرالمومنین دیده بود و مردم شروع کردن گریه کردن تحت تاثیر اینکه ما چه کردیم با این علی ابن ابی طالب. امام حسن صلوات الله علیه رفت در منزل با توجه به اینکه یاران خاص از امیرالمومنین راجع به امام حسن شنیده بودند، با توجه به اینکه سبت پیغمبر، این نوه دختری پیغمبر بود، ان شاء الله اگر امروز روزیمون بشه عرض می‌کنیم که طبق آیه قرآن پسر حقیقی پیغمبر هم بود، سید شباب اهل الجنه هم بود، امین امیرالمؤمنین هم بود، امیرالمؤمنین که خودش در جنگ ها به میدان میزد، از میمنه تا میسره رو میشکافت، اجازه نمیداد امام حسن میدان بره، رو نگرش دارید. این بقیت الله، این ذخیره است و مردم دیده بودن هم اهتمام امیرالمؤمنین و هم جایگاه حضرت نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، هجوم آوردن که با حضرت بیعت کنن. بیعت کردن، یه عده‌ای گفتن بر شرط جنگ با معاویه بیعت میکنم، حضرت هم من به شرط بیعت قبول نمیکنم. امام که به اونم امام میگن، اون از نظر ما مکتب اهل بیتی ها که امام معصوم است اصلا، و قبل از حکومت هم امام معصوم چه حکومت داشته باشه چه، حضرت هم من شرط قبول نمیکنم. اینو استمزاج کردن، دیدن امام حسن علیه السلام آماده است اردو بزنن با معاویه بجنگن، اومدن همه بیعت کردن، یعنی تقریبا تمام مردم کوفه بیعت کرد. جاهای اطراف هم کم کم اخبار بیعت می اومد، ولی چون تکلیف این جنگ بزرگ هنوز معلوم نشده بود، یه جاهای مونده بودن که خلاصه حالت آماده باش ببینن چی میشه که خودشون خرج کجا بکنن. توفیق دارم میان سراغ امام حسن، یاد برم چه معاویه، و اینجا یه جنگ سرد بسیار لایه‌داری آغاز شد. در این جنگ سرد همزمان معاویه سعی میکرد که در شام آتش غضب مردم رو داغ نگه داره، برای اینکه خلیفه قبل از پیغمبر تشنه کشته شده، مظلوم کشته شده، اینجور تبلیغ میکرد، و این حسن ابن علی پسر اون کسی است که او رو کشته، یعنی اتهام را که دروغ بسته بودن به امیرالمومنین حالا به امام حسن برگردن که اونا با کینه بتونن.
من نمیخوام این دعوا،
بله اصلا وجهی نداشت در واقع، چجوری میخواستن ادامه بدن؟ حالا شما هر دعوایی داشتید، حالا خلاصه کشش داد.
بله.
از طرف یه دیر فرستادن تو کوفه که این حسن ابن علی توان نداره مقابل معاویه بیسته، معاویه پول زیادی داره، قدرت داره، دستش برسه دمار از روزگارتون در میاره، با او ببندید چی میشه؟ هر کس با او باشه دنیاش چه میشه؟ رشوه به عده‌ای دادن، فزار بردن به سمت این که خب بیایم بریم به مردم بگیم که اصلا حسن ابن علی نمیخواد به جنگه، تردید ایجاد کن. و چون این مردم نمیدونستن حقیقت حضرت رو، نمیتونستن تشخیص بدن. ببینید اگر یه جای ما دو نفر مقابل هم قرار بگیرن که هیچ کدومشون برای ما اسمتش ثابت نیست، دو تا آدم هم عرض، خیلی سخت تشخیص ما از باطنم خواهند داشت که حق با کیه.
بله.
اون هم تو جایی که بریم به نفع یه نفر علیه یه نفر بجنگیم، برای مردم سخت بود. تو زمان خود امیرالمومنین یه عده قرا بودن که اومدن پیش حضرت گفتن آقا جان در جمل اون طرف چند تاشون اصحاب پیغمبرن، شما هم که گل سرسراد اصحابی ما چیکار کنیم؟ اون چیزی که وقتی که اومدن پیش پیغمبر عرض کردن که آقا اصحابتون کیان، بهترینش کیان، حضرت یه چیزی فرمود مثلا سلمان در منابع قدیمی ما فراوان سید مرتضی در چند کتابش اینو ذکر میکنه، حضرت فرمود گفتن این علی چی؟ حالا بعضی با خوشحالی بعضی با تعجب، این نما سألتنی ان ناس لا ان نفسی، از مردم پرسیدی نه از خودم، علیون نفسی خودمه، خودمو تو با دیگران قیاس نمی کنم که
شما دیگران پرسیدی.
اینا اصلا این حالتو که نداشتن، شمشیر به دست آیستاده بودن و در جمل نجنگیدن. حتی یکی از انسانهای مشهور از اصحاب پیغمبر که محترمه و شهیدم شده در راه امیرالمومنین، در یه نقلنی که در جمل شمشیر به دست آیستاده بود تا صفین و شهادت عمار بعد رفت وسط میدان، یعنی نمیتونستن تشخیص بدن. چرا؟ چون اون 25 سال بین پیغمبر و حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه کاری کرده بود که تمایزات از نگاه مردم تبدیل به عدم تمایز بشه، علی ابن ابی طالب کنار دیگران، حسن ابن علی کنار دیگران، نمیتونستن تشخیص بدن. مردم شایعه رو در این صورت باور میکنن. کلن جبهه نفاق اولین نقطه‌ای که با تیر میزنه تقدس اون رهبر اصلی جامعه، یعنی جبهه نفاق اول دنبال زدن تقدس نبی مکرم اسلام، و اصلا اگر با ائمه مشکل داره به خاطر اینکه اونها در واقع دارن پیغمبر اکرم رو بازسازی میکنن که شایعات اثر نکنه میزنن. وقتی آدم به تقدس یه نفر ایمان داره الهی میدونه به این راحتی دچار شبهه نمیشه. حالا یه نفر بیاد تو خیابون مثلا راجب نعوذ بالله پرونده مالی یه نفر من مثلا حرف بزنه، شاید خیلی راحت باور کنه. اما اگر راجب امیرالمومنین کسی بخواد این حرفو بزنه، یا باش درگیری فیزیکی پیدا میکنن یا رهاش میکنن، نمیگن خب هر کی هر شایکت من دچار شبهه شدم. چرا؟ چون یه بزرگی در ذهن و فکرش هست. منافق میاد اون تقدس رو میزنه که دیگه اون هیمنه اون فرد بشکنه. در مورد امام حسن علیه السلام در واقع این کار رو قبلا کرده بودن. اینی که در روایات هست، در منابع تحلیلی تاریخی هست که مثلا امام حسین در همون روزهای بعد از پیغمبر کشته شد، مسموم شدن امام حسن رو شاعر بزرگی مثل خلیقی میگه مال همون روزهای بعد از پیغمبر، علتش اینه، نه اینکه اون روز سم درست کردن. اون روز شخصیت رو وقتی بشکنن به راحتی با اون مقابله میشه کرد. به امام حسن علیه السلام راحت بدبین میشدن، هی حضرت بعد خوش دفاع میکرد که مثلا من با معاویه ساخت و پاخت ندارم.
این رسانه‌ای هم که نداشتن.
بله. رسانه‌ای که نبود، عموم این جامعه به خاطر مشکلات فکری و عقیدتی و بصیرتی و پمپاژ طرف مقابل که پول میداد، اون طرف دستش باز بود، بهتان میزد، این طرف باید دفاع میکرد.
بله.
بعد از چی دفاع میکرد؟ خودش از خودش باید دفاع میکرد.
تک و تنها.
بسیاری از یاران مهم در جنگ‌های امیرالمومنین شهید شده بودن. کم بودن افراد. می ترسیدن از قدرت معاویه، بالاخره لشکر بزرگی او داشت. خلاصه این فضا رو برد به سمتی که حضرت مجتبی صلوات الله علیه یقین کرد که این لشکر نمیتونه مقابل معاویه بایسته. فرمانده‌هاش هم ناگهانی، کسانی که از فامیل‌های حضرت بودن، پسرعموهای پدرش بودن، معاویه بچه‌های اینها رو، یعنی یاران معاویه کشته بودن، قرار فکر که به صورت طبیعی کسی فکر نمی‌کرد اینها خیانت کنن که خیانت کردن. حضرت رفت به این سمت که آتش بس امضا کنه. اینجا عرض کردیم در جلسات گذشته که الان با سرعت حوادث الان 4-5 جلسه رو اومدیم تو.
بله.
به آتش بس که رسیدیم، جریان بنی امیه تلاش کرد بگه که این یه کار نعوذ بالله نابخردانه بدون مشورت و اینا بود، بدون رویه بود و هیچ نتیجه هم نداشت و خائبن خاسرن تمام شد. در حالی که ما اگه خاطر شریفتون رو عزیزان بیننده باشه 7-8-10 تا نکته گفتیم که آتش بس امام حسن علیه السلام با معاویه که ما بعد آتش بس استفاده کنیم و توضیح دادیم چرا.
بله بله.
یعنی یک قرارداد موقت توقف نبرد. اونجا 7-8-10 تا نکته حداقل عرض کردیم که امام حسن علیه السلام این آتش بسی که امضا کرد، بسیاری از موادش مفادش تا زمان حیات امام حسن بود. اینجوری نبود که روز اول همه رو، نه برای معاویه خوب بود اینجوری خودش رو ضایع کنه، همه امام حسن سلام الله علیه اجازه نمیداد. عرض کردیم اگر جایی میشنید حضرت نسبت به امیرالمومنین جسارت شده، واکنش تون نشون میداد.
اگر اون اتفاقات افتاد بعد از شهادت.
بله، بعد از شهادت. یه سند جدید عرض میکنم در واسطه مستنداتم انشاءالله تقدیم میکنیم. ابن عبدالرب در الاقد الفرید میگه که وقتی امام حسن شهید شد، ما الان بحثمون شهادت امام حسن نیست، ولی یه قرینه، یه نکته میخوایم بگیم که آتش بس امام حسن صلوات الله علیه اثراتی داشت، از جمله این که جان و مال شیعیان امیرالمومنین و پیروان حضرت، امنیتی که قبلا عرض کردیم،
بله،
نسبی برقرار بود. اینجوری نبود هر کس مال به امیرالمومنین بگیرن بکشنش به صورت عمومی. اینا بعد از امام حسن رخ داد. و مثلا حجر ابن عدی بعد از امام حسن سلام الله علیه شهید شد، یه نمونش اینه. معاویه میخواست بیاد، وقتی امام حسن شهید شد، معاویه اومد مدینه، گفت حالا میرم رو منبر پیغمبر علی ابن ابی طالب رو لعن میکنه. یعنی یه قدم جلوتر. لعن عمومی من در عرض کنم خدمت شما که در شام که داشت، زمان خود امام حسن هم داشت، قبلا از که حضرت اعتراض میکرد، او دنبال توسعهش بود به همه جا، امام حسن اجازه نمیده. امام حسن که شهید شد، 3-4 سال که گذشت، دیگه تقریبا همه جا عمومی شده بود، گفت حالا میرم روی منبری که پیغمبر منبر میرفته مینشینم و علی ابن ابی طالب لعن
میکنم.
من به شما عرض کنم لعن علی ابن ابی طالب یعنی لعن پیغمبر. حالا عرض کنم اینجا سعد ابن ابی وقاص که حالا وضعش مشخصه، با اهل بیت هم رابطهش معلومه، پسرش هم در کربلا فرمانده است، پیغام داد اگر بری یعنی معلومه تا حدود سعد بن ابی وقاص گفتن 54 تا 58 این حوالی کشته شده یا از دنیا رفته، یعنی 4 5 سال بعد از امام حسن، یعنی در دوره امامت امام حسین علیه السلام. سعد بن ابی وقاص نوشتن که در این نقل گفت اگر بشتم من برید رو منبر و امام حسن جسارت کنید من چه کار میکنم. تو بعضی نقلات ماویه گفت مهم نیست، تو بعضی نقلات هستش که گفتن خب چی میشه، گفت من دیگه وارد مسجد پیغمبر نمیشم به عنوان یه قهری که مثلا آبرو حکومت رو ببرم. ماویه صد که صد هم از دنیا بره. این نقلها که قبلا هم نمونه های گفتیم نشون میده که این قدم به قدم تجری اینجوری نام که روز اول رخ بده، امنیت شیعیان، بازسازی پیروان مکتب اهل بیت از نظر مالی، از نظر جانی، بحث هویتی، تثبیت جایگاه امیرالمومنین در زمان امام حسن صلوات الله علیه از اهتمامات حضرت. غیر از این هر جا میتونست از مجتبی صلوات الله علیه از امیرالمومنین سخن میگفت. برای که مقدمه ادامه بحث آخرین جلسه باشم، برای خودم یه تحفه است، امیدوارم عزیزان بینندم اینو از ما بپذیرن. شهید ثانی رحمت الله علیه یه نبیره ای داره که هم عالم هم شاعر. من یه جمله راجع به شهید ثانی بگم که دلمون بسوزه و بخوایم از خدا بخوایم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما.
انشاءالله
در نسل و ذریه‌مون تا قیامت همه باقیات صالحات باشن، همه کار خیر بکنن. شهید ثانی شاگردش نوشته، خب شما مستحضرید که یه شرح لمعه شهید داره که کتاب درسی بوده و هست، یه مسالک داره شهید که شرح شرایع، اینو کنارش طلبه ها میخونن، هنوزم میخونن. هر کی ندونه فکر میکنه شهید در یه کتابخونه مجلل تخصصی نشسته، مثلا حویج بستنی و معجون و خلاصه یکی هم باد بزنه همه چی آماده است شهیدم بنویسه. نه، شاگردش که کنارش بوده اینا رو مینوشته، در نسخه خطی که در کتابخانه مجلس الان نگهداری میشه نوشته که در این کتاب این فصول رو شهید زمانی نوشت که از این کوهستان به اون کوهستان، از این غار به اون دره فراری بود و در جایی که میدونست انقریب کشته خواهد شد و تک تک جایی نداشت، یه میز تحریر نداشت، یه آرامش نداشت، اینا رو میگفت و منم مینوشتم، اینا رو مینوشت و منم از روش مینوشتم،
از من داشتن چه
دقیقه. اون کتاب امروز جزء کتابهای بالش زیر سر طلابه. این کسی که اینجوری برای خدا و اهل بیت زحمت میکشه، جونشو به خطر میندازه، آسایشش از بین میره، کار میکنه 400 سال بلکه بیشتر این کتابهای او محل مراجعه است. یکی از هدیه های خدا اینه که یه پسری داره به اسم شیخ حسن که او هم از علمای بزرگه، او هم کتابش کتاب درسیه. تا بیاییم به اونجایی که نبیره‌ای داره که او شعری گفته برای امام حسن. بحث ما چی شد تا اینجا گم نشه که این دوتا بحث رو با هم تلفیق کنیم. عرض کردیم امام حسن صلوات الله هر جا میتونست از امیرالمومنین
دفاع کرد،
دفاع میکرد، بیان میکرد. این علی ابن زین الدین ابن محمد ابن حسن زین الدین عاملی که این زین الدین عاملی شهید ثانیه، در اون شعر بسیار زیبای خودش میگه که صبنا الیک ای ابن بنت محمد، ای پسر دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما برگشتیم به سمت تو، ما دورامون رو زدیم، عالم خبری نیست. حسنن لنور نیرین یثلثو، ای پسر دختر پیغمبر حسن جان، ای که تو نور منشق شده از اون دو نور نیری و با آمدنت اهل بیت پیغمبر ستا شدن، حسنن لنور نیرین یثلثو، ثوبن لبست من الامامت ثانیان، تو لباس امامت رو برای بار دوم پوشیدی که چی؟ نگاه نبیره شهید ثانی اینه که امام حسن تو امام شدی که چیکار کنی؟ ثوبن لبست من الامامت ثانیان ان فضل حیدر فی الانام یحدثو، اومدی تو از فضائل بابات حیدر کرار بگی. و از نظر تاریخی، حالا باقیش چون میترسم فرصت نباشه به بحث برسیم باقیشو نمیخونم، از نظر تاریخی این شعر به نظر من مطابق تحلیل تاریخه.
یعنی سادهش میشه اگر امام مجتبی نبود فضایل امیرالمؤمنین به فراموشی
سپرده، برای نسل‌های متعددی از مذاهب مختلف نادیده گرفته میشه. حضرت آمد تا جلوی اون سیل عظیم دشنام به امیرالمؤمنین اولا متوقف کنه در منبرهای عمومی، ثانی از امیرالمؤمنین سخن بگه و او رو بازسازی کنه در ازهان.
این خیلی معمولیت بزرگی الان که نگاه میکنیم،
این یکی از اهداف اصلیه، اینقدر از اهداف اصلیه که این شاعر بزرگوار میگه اصلا آمدی که فضل حیدر بگی. نمونه های فراوانی قبلا عرض کردیم، این بحث نصفمون که نقل هایی داریم ما که حضرت وقتی معاویه آمد در از حضور مبارک شما که در کوفه، گفتش که منبر رفت، گفت من بالا میشینم تو یه پله پایین تر وایسا، گفت بله ای مردم، این حسن ابن علی هاذا الحسن رآنی للخلافت اهلا، دیده من شایستم نه او، بر همین چیکار کرده، لم یره نفسه لها اهلا، دیده خب من کار بلد نیستم، حضرت معاویه بلده و ایشون اداره کنه و با منم بیعت کرده، راحت باشی. امام حسن صلوات الله علیه شروع کردن به سخن گفتن. ما آخرین جلسه گفتیم خب هم صوتش هست هم بسته مستنداتش. اونجا حضرت شروع کرد از امیرالمومنین گفتن. من تو رو اهل میدونم، به معاویه فرمود. ما کی هستیم؟ شما کی هستید؟ و فضائلی بیان کردن. یکیش رو من یک قدر روش مکس میکنم به خاطر اینکه بسیار بسیار مهمه، تا ببینم وقتمون چقدر. حضرت فرمود که آیات متعدده، آیه عرض کنم خدمت شما، تطهیر، آیه شهادت، آیات فضل، آیات سبقت ایمان، آخریش این بود یادمه که حضرت فرمودن که ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان، وظیفه هر مؤمنی بی خدایا ما را بیاموز، مورد مغفرت قرار بده، و کسانی که پیش از ما ایمان آوردن. هر مؤمنی قبل از اون مؤمنانی هم فرمود بابای من اولین مؤمنه، و در واقع هر کسی هر وقت اسلام آورده باید برای پدر من که در ایمان اون نقش داشته
دعا کنه.
و شما به جای اینکه دعا کنید جسارت بخواید بکنید، توهین بخواید بکنید، خلاصه فضای مسجد رو به دست گرفت. حضرت رسید به این آیه، حضرت فرمود که قال تبارک و تعالی لمحمد حیث جهده اهل الكتاب. وقتی اهل کتاب پیغمبر اکرم رو قبول نکردند و گفتن عیسی پسر خداست، اینجا پیغمبر اکرم از طرف خدا فرمود که قل تعالوا ندعو ابناءنا، بیاید مباهله کنیم، ما پسرانمون رو، شما پسرانتون رو، ما زنانمون رو، که حالا عرض می‌کنم یعنی چی، شما زنانتون رو، ما نفس هامون رو، شما نفس هاتون رو دعوت کنید، بعد ابتهال میکنیم، دعا میکنیم، نفرین میکنیم، از رحمت خدا دور باشه، کی فنج لعنت الله علی الکاذبین، ما نفرین میکنیم، لعنت و دوری از رحمت خدا علی کاذبان. امام حسن فرمود که ابنا من و برادرم حسینه، نساء مادرمه، نفس پدرمه. حالا من این آیه رو یه قدر اندکی توضیح بدم.
بفرمایید.
در ماجرای مباهله حضرت داره یعنی فضائل امیرالمومنین بیان میکنه. آیه مباهله محور فضیلتش خود امیرالمومنینه. خیلی مختصر عرض میکنه. ببینید در ماجرای مباهله ادعا کردن اهل کتاب که آقا عیسی پسر خداست، پیغمبر هم قبول نکردن، من پیغمبرم و عیسی هم پیغمبر است، اونا قبول نکردن، حضرت اون تسبیح نفرین کنه. در این نفرین کردن میان چه کار میکنن؟ چون توی این نفرین که در واقع در یه جاییست که برای اینکه حجت به دیگران تمام بشه، بفهمن چقدر دو طرف مصرن، چقدر ایمان دارن، چقدر یقین دارن به کلامشون، میگن عزیزترین کسانتون رو بیارید. عزیزترین کسان معمولا خانواده آدمه.
بله خوب نزدیکترین افراد
که اگر قراره مثلا عذابی نازل بشه، من حتی اگه بخوام عذابم نازل بشه دوست ندارم به پسرم عذاب نازل بشه، به دخترم عذاب نازل بشه، نزدیکانتون رو بیارید. لذا اینجا کافی بود پیغمبر اکرم بیان کنن که بچه هامونو بیاریم، بچه هامونو، همسرانمونو بیاریم، بچه هامونو، همسرانمونو، فامیلامونو بیاریم. فامیلا دیگه نگفتن. چرا؟ چون که وقتی بچه هامونو بیاریم دیگه مورد خاص دیگه محبوب ترین ها هستن. تا عبارت قرآن یه طوریه که معنای آیه رو نمیشه چند جور معنا کرد. محور معنای آیه مباهله کجاست؟ کلمه نساءنا. فضیلت اصلی برای امیرالمومنینه، ولی محور معنا کلمه نساءنا است. ببینید عزیزانمون اینجا یه 7 8 دقیقه الحمدلله مبارک رمضان هم هست تا افطارم کار دارم در آشپزخانه. محور معنا اینه که پسرانمون و زنانمون و نفس‌هامون رو دعوت می‌کنه. پسران مشخصا
روشن و واضح،
زنان یعنی چی؟ در قرآن کریم برای زنان معانی مختلفی هست. باز من اینو در بسته مستندات میذارم، هم به جهت رعایت وقت، هم که نخوام تونتون آیه بخونم. گاهی خداوند در قرآن زن رو مقابل مرد به کار برده، یعنی مطلق این که همسر، دختر، زن عفیفه مؤمنه از پیروان پیغمبره، هر زنی مقابل مردی. گاهی نساء رو به معنای دختر در برابر پسر گرفت، یعنی زن در برابر مرد، جنس زن جنس مرد،
دخترم در برابر
دختر
پسر.
در برابر پسر، گاهی همسر. توجه فرمودید این نسا کدومه؟ این نسا یکی این ستا بیشتر نمیتونه باشه. خوب دقت کنید، اگر نسا به معنای مطلق زنها بود، یعنی من عزیزترین زنهای امت، که طبعا عزیزترین زنهای امت یعنی نزدیکترین کسانی که به پیغمبر نزدیکن، که طبعا باید از همسر و فرزندان باشن، و مهمترین زنان مؤمنه، اگر قرار بر این معنا بود دیگه ابناعنا فایده نداشت. باید اونجا میفرمود که ما زنانمونو و مردانمونو دعوت میکنیم. درسته؟ وقتی فقط پسران، خب چرا دختران نه؟
بله،
این زنان معلوم معنای آیه نیست، یعنی زن در برابر مرد. معنای دیگرش ازواج، همسران. اگر منظور همسران بود فقط، باز میگفتیم که خب حضرت باید میفهمود اولادنا ند و اولادنا و بعدم نسائنا، بچه هامونو
و همسرانمون.
چرا فهمون ابنانو دخترها پستی؟ حضرت زینب به دنیا آمده بود دیگه. اگر امام حسن و حسین 6-7 سالشون بود که نوه های پیغمبرن، حضرت زینب سلام الله علیها هم نوه پیغمبره دیگه. اگر اونها پسر پیغمبرن، حضرت زینب دختر پیغمبر. اگر قرار بود اولاد و همسر باشه، پس این نساء همسر هم معناش نیست. ما از بیرون هم میدونیم بین مسلمی تقریبا اختلافی نیست، تقریبا که اونجا پیغمبر اکرم امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا هم اینو برده، کسی چیز دیگری نگفته. اما معنای آیه تو بحث نساءنا اینه که این یه تحفه‌ای بوده که من حضرتون عرض کردم، یه روایت از امام رضا میخوام بخونم. نساءنا اینجا
و دخترانمون،
که ما دخترانمون رو میاریم مقابلش میشه چی؟ پسرانمون. ابناءنا، نساءنا یعنی دخترانمون. اینا میشن اقربا، نزدیکترین آدم و عزیزای من. حالا یکی بگه خب حالا یه نفر که خانواده پیغمبر نبود، شیخ تو هم الان گفتی که مباهله توش نفرین خطره، بعد میخوام ببینن که این چقدر ایمان داره، این فرد نزدیکترین دوستان اقربا نسبیشو میاره. مؤمنان چی؟ اون دور انفسناست، انفسنا که زن و مرد نداره. یعنی اگر فلان همسر پیغمبر، فلان صحابی، فلان مؤمن، فلان مجاهد بدر اینقدر برای پیغمبر عزیزه که در حد دختر و پسرش باشه، میتونه تو انفسنا بیاد. انفسنا هم که جمعه، مثلا محدودیت نداره، 6 نفر بیاد، 2 تا همسر بیاد، مثلا سلمان بیاد، چی بیاد. درست شد؟
بله بله.
محور معنای آیه نساءناست. معلومه در میان فامیل های پیغمبر جایگاه مباهله خیلی خاصه. چرا؟ چون حضرت رسول حضرت زینب را که خیلی از این مشنه نیاورد، با اینکه امام حسن آورد، یعنی پسران، اما از میان دختران کسی کنار حضرت زهرا، حتی حضرت زینب اینجا در این آیه در معنا نیست. اگر حضرت زینب اینجا نبود، چون من در استدلال ساقیه معنای آیه مبهم میشد، حضرت زینب نیامده معنای آیه روشن شده، که این یعنی مهمترین دختران، مهمترین پسران، انفسنا یعنی کسانی که در امت به منزله جان پیغمبر. جمع هم هست انفس، جا برا همه هست اگر لیاقت داشته،
ولی یه نفر بیشتر
نیست. یک نفر بیشتر نیست. امام حسن فرمود نه انفسنا بابای من بوده. حالا اینجا چند تا روایت بخونم حالمون خوب بشه. آمدن امیر المؤمنین صلوات الله علیه جان پیغمبره، نفس پیغمبره، خود پیغمبره. اینی که میفرماد امیر المؤمنین پسر عموی پیغمبره، اینایی که بعضی ها ممکنه بگن نه خب پسر عموش رو برده، عباس عموی پیغمبر زنده بود، ابن عباس پسر عموی پیغمبر بود. پیغمبر فقط فامیل ها همه رو نخواسته بیاره، اون هم گزینش شده. پسران دوتا بیشتر نیست، دختران یکی بیشتر نیست،
و محورش هم همین نساء.
بله در معنا. و انفس هم یکی بیشتر، یکیه که هارون این موساست، یکیه که نفس این عرض کنم پیغمبره. لذا این روایت بسیار زیبا رو ببینید. ابو یعلا میگه که یه نشسته بودن تو مسجد، سعد بن ابی وقاص میگه با دو نفر نشسته بودیم، داشتیم پشت سر علی بن ابی طالب صحبت میکردیم، بعد پیغمبر اومد خشمگین، یعرف فی وجهه الغضب، خشم در صورتش نمایان بود. من گفتم تعوذ تو بالله من غضبه، گفتم که پناه میبریم به خدا غضب پیغمبر. خب اینا دارن چیکار میکنن؟ پیغمبر که داره اینا دارن به امیرالمومنین جسارت میکنن. اینجا حضرت تو بعضی نقل ها هست که با علی چه کار دارید، ما توریدون من علی به بعضی ها، اما اینجا حضرت فرمود مالکم و مالی، با من چه کار دارید؟ اما یا رسول الله ما به شما چیزی نگفتیم، مالکم و مالی. حضرت فرمود مالکم با من چه کار دارید که اینا تو ذهنشون بود با شما نبود،
کسی با شما نبود،
فرمود من آزا علیان، فقط آزان مالکم و مالی، یعنی علی خود منه. دشنام به علی میدید به من بیادبی میکنید، اطاعتو نکنید از من اطاعت نکردید. اینی که ام سلمه سلام الله علیها اومدن دیدنش، مثلا که بعضی دیدن بزرگان میرن، فرمود ناراحت از دستتون، ایام حج بود، گفتن مادر جان ام المؤمنین بچه ناراحتین، فرمود ایوسف با رسول الله فیکم علل منابر، نشستی تو مسجد رو منبر به پیغمبر توهین میکنن. گفتن نه همچین چیزی نیست. فرمود خودم شنیدم از پیغمبر که من سب علی فقط سب بنی. این همونه، این خودشه. اینی که فرمود لحمه من لحمی، دمه من دمی، یعنی چه گوشتش از گوشتمه. پیغمبر یعنی میخواست مردم یاد بده که علی پسر عموی منه، نمیدونستن مثلا نسبشو نمیشناختن. گوشتش از گوشت منه، خونش از خون منه، نفس منه، هارون منه،
یعنی من و او نداریم،
برادر منه، من و او نداریم، یکی هستیم، یک جایگاه داریم. لذا آیه مباهله یعنی ما عزیزترین کسانمون پسران و دخترانمون میاریم، و اون کسی که از نظر فکری مهمترین قرابت ما داره، یکی بیشتر نیست، اون علی ابن ابی طالب. روایتی داریم که بسیار زیباست،
یه سلام هم به حضرت ام سلمه بکنیم که واقعا احساس میکنم مهر مادریش مثل حضرت خدیجه به تک تکمون.
سلام الله علیها، سلام الله علیها، انشاءالله که او رو زیارت کنیم،
مادر بزرگ شیرین و دلچسب،
ملاقات کنیم انشاءالله در بهشت. یکی از روایاتی که این آیه مباهله رو معنا میکنه، یا علی انت منی و انا منک، خود پیغمبر معنا کرد. در جنگ احد فرار کردن همه، یه دم که پای کار وایساده بودن زخمی شدن یا شهید، امیرالمومنین تنهایی میجنگید. آی شریعتی، ملائکه خیلی با کلاسن، علم دارن، حلم دارن، عبادت دارن، خیلی وزینن، جایگاه عظمتشون. جبرائیل سلام خدا بر او باد، حضرت عزرائیل سلام خدا بر او باد، اینقدر کار در احد سنگین شد که امیرالمومنین یه تنه از پیغمبر دفاع میکرد و دشمن هی حمله میکرد، پیغمبر فرمود علی جان برو، الان جفتمون کشته میشیم. حضرت عمر که یا رسول الله میچن نمیتونم شما رو ترک کنم، این برو امر نبود، میخواست آزادش کنه. اینجا امیرالمومنین شروع کرد به اینها حمله کردن و زدن. در روایت هست که جبرئیل محضر پیغمبر رسید، گفت یا رسول الله این نهازهی لحی المواسات، چه کردنی؟ یه تن مقابل یه لشکر، یعنی یه کربلایی می شد احد، ولی علی ابن ابی طالب صلی الله علیه اونجا یک تن پیغمبر رو محافظت کرد و بدن مبارکش آسیب دید. اینجا در روایت هست که جبرئیل آمد گفت یا رسول الله لقد عجبت الملائکه و عجب نامه، ملائکه تعجب نمی کنن که، تعجب چیه؟ تعجب یه امر غیر منتظره است. این طنزها، فکاهیها، جوکهایی که لطیفهایی که میگن، چون ما توش ناگهان توقع چیزی داریم، چیزی دیگری میشه، تعجب میکنیم، لبخند میزنیم،
یهو جا میخوری.
تعجب از جهله، تعجب از عدم شناخت، که شما فکر میکنی چیزی میخواد و یهو چیزی دیگری میگه. لذا حضرت حق تعجب نداره که علم محضه. پیغمبر اکرم در حقیقت تعجب نداره، ملائکه هم اینطوره. ببینید از این لفظ که مجازن احتمالاً استفاده چه کاری کرده امیرالمومنین که اونها انگشت حیرت به دندان گرفتن که چه کردیه تنه. پاسخ پیغمبر چی بود؟ تعجبی نیست، انهو منی و انا من نفسمه. مگه من خودم یه تنه خودم دفاع نمی کنم؟ شما تعجب بکنید یه نفر خودش دفاع کنه؟ من خدای نکرده اگر راسخ نباشم جای شما در خطر باشید، خدای نکرده و من شل باشم، ممکنه فرار کنم. ولی شما اون جایی که مجبور خود دفاع کنید، از خودت که فرار نمیتونی بکنید. و اون چه تعجبی؟ او خودمه، علی نفسمه. لذا در یه روایت بسیار زیبایی از امام هادی صلوات الله علیه داریم که معمولا تو جنگ ها اون رزمنده میره میدان، مدح میکنه، رجز میخونه، خودش جایگاهش رو معرفی میکنه، من کسی هم که آبا هم اینطوری بودن، من کسی هم که پدران هم اینجوری بودن، خاندان هم اینطوری بوده، شمشیرم چنان است، نیزه من فلان است، برای اینکه هیبت داشته باشه. معمولا یه نفر رجز میخونه، خودش هم میجنگه. حضرت هادی میفرماد تو داشتی در احد و جاهای دیگه میجنگیدی، خودت فرمودی اضرب به سیفی قدام، و من در محضر پیغمبر با شمشیر و نیزه دفاع میکردم از پیغمبر. کی رجز میخون؟ پیغمبر. نفس پیغمبر انگار که یک نفره،
من میزدم او رجز،
من میزدم او رجز میخون. رجزی که میخون چی بود؟ همون چیزی که هم امام مجتبی علیه السلام در همین خطبه که داریم میخونیم میفرمود، هم جاهای دیگه که میفرمود که هازا به منزلت هارون من موسا، انت منی به منزلت هارون من موسا. یعنی حقیقت پیغمبر یک، در واقع روح کنه در قالب دو تن، یک حقیقت. حالا نگاه کنید امام حسن صلوات الله علیه و آله، آخه کسی با این علی ابن ابی طالب قابل قیاسه؟ بعد شما میاید میخوای رو منبر پیغمبر یا جای دیگه جسارت کنی؟ حضرت شروع کرد فضائلی فرمودن، بعد این جمله رو فرمود که من کم کم فرود بیام. فرمود ایها الناس انی لو قمت سنتن، یک سال اگر روی منبر سر پا بیستم، اذکر الذی اعطانا الله و خصنا به من الفضل فی کتابه، اگر بگم فضائل ما چقدر، پدرم چه کسی بود، یک سال خطبه بخونم از زبان پیغمبر بگم، لم احصی، من نمیتونم کلشو بشمارم، تمام نمیشه. کتاب فضل تو را آب به کافی نیست که تر کنم،
سر انگشت و صفحه بشمارم.
لو ان الاشجار اقلامون، اگر درختان قلم شوند و دریاها مرکب شوند و جن و انس کاتب بشن، لما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، نمیتونن بنویسن، نمیتونن سرشماری کنن. احصا یعنی که تیتر کنن، بگن 382,000 تا، چقدر، نمیتونن حساب کنن. حضرت در واقع مجلس جسارت معاویه در روز آغاز حکومت او رو، و این که این لیاقت نمیدونه برای خود فی رو که سعی کرد چند صفحه درش بیان کنه، فضائل امیرالمؤمنین بود. یعنی با بیان از فضائل امیرالمؤمنین معلومه که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با غیر او مثل معاویه و دیگران قابل قیاس نیست. اگر او حق جایی برای دیگران نیست، و من اگر یه رو 20 دقیقه 10 دقیقه فرصت داشته باشم، همه این وقتم رو به مولا امیرالمؤمنین اختصاص میدم.
صلوات الله و سلامه علیه. خیلی خوب، چقدر شنیدن از امیرالمؤمنین حال دل ما رو خوب می‌کنه. از قدیم و ندیم میگویند دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است. انشاءالله که حضرت عنایت بکنند، مدد بکنند، لطف بکنند. از حاجی کاشانی خیلی ممنون و متشکریم. خداوند انشاءالله بهتون خیر بده. برای مشارکت در قربانی ماه مبارک رمضان همچنان عزیزان ما فرصت دارن. ستاره 780 ستاره 3131 مربع کد دستوری ماست و درگاه های پرداختی که در کانال به قرآن مشرف باشیم، به ساحت نورانی قرآن کریم، و چقدر خوبه ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امیر المؤمنین قرآن ناطق و نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. صفحه 496 رو عزیزانم تلاوت میکنن. برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، هر چند کوتاه با شما هستیم و در کنار شما. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعجل فرجهم. انشاءالله زیارت امیرالمؤمنین نصیب تک تک عزیزانمون بشه، به حق دعاهای شما نماز و زهاتون قبول بشه. برای شفای مرزا هم حتما دعا بکنید. خوشحال شدیم که امروز هم در کنار شما بودیم و در محضر حاج آقای کاشانی عزیزمون و از امیرالمؤمنین گفتیم و از فضیلت‌های بیشمار از قدیم و ندیم میگویند. دست بالای دست بسیار است، دست بالای دست ها اما دست مشکل گشای کرار است.
به به. قبل از قرآن که این بیت رو فرمودید، یاد این دو بیت از مرحوم شریف الکاظمی افتادم. خدا انشاءالله روزی کنه ما هم باقی از سالات داشته باشیم. یه قصیده مهمیشون داره، حوالی 300 سال پیش، بیش از 400 بیته، به اسم کراریه در بعد امیرالمومنین. اونجا با حضرت صحبت میکنه، گفتگو میکنه. آقا نباشه که من به خاطر اعمالم در جهنم باشم، شما در بهشت. قسیم النار والجنه شما اید. اینا بعدش میگه نه من همچین ظنی به شما ندارم. و بعد یه عبارتی میگه، خیلی عبارت زیباییه، میگه اقسمت لو خیرت بعد المصطفی، به خدا قسم اگر من بخوام انتخاب کنم بعد از پیغمبر که با هیچ کس قابل قیاس نیست، فی ذلورا از بین کل مردم و خلائق و همه مخلوقات، و العقل کان مخیری، عاقلانه بخوام تصمیم بگیرم، عقل حاکم باشه نه شهوات، مخترت الا المرتضی و بنیه، بل من جز حضرت امیر صلوات الله علیه و بچه‌هاش کسی انتخاب نمی‌کنم، بلکه لم اشتر دنیا به نعل الاشتری،
به به
من همه این دنیا رو هم بدن یه لنگه کفش مالک اشترشو نمیدم، من یه خلاصه ناخون یه سرباز صفرشو به کسی نمیدم. ویژگی که حضرت داره که اینطور امام حسن صلوات الله علیه وقتش رو برای این میگذاره که از امیرالمومنین بیان کنه، این که درون ما حرارت ایجاد میکنه. گفتن از امیرالمومنین صلوات الله علیه حرارت محسوس داره. آقای شریعتی گلسلامه مسیحی میگه هر وقتی که حالم خوب نیست، حال عبادت ندارم، اوصاف او رو میخونم، حال عبادتش رو میخونم، دلم گرم میشه،
حال زیارتش هم فرق
میکنه. بله. اگر ترسوه کسی میگه بره آداب جنگ او رو ببینه، شجاعت و تعبر و قدرت پیدا میکنه. امیدواریم انشاءالله به برکت این ماه خدا و ماه قرآن که حقیقت امیرالمومنین صلوات الله علیه است، خدا بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی نینداز.
اله آمین.
امیدواریم ان شاء الله خدا توفیق بده سیره زندگی، سبک زندگی و تبعیت از رفتار امیرالمومنین در همه شؤون زندگی ما
و سپاسگزارم از لطف و همراهی همیشگی مخاطبان جانمون. برای ما مخصوص و ویژه دعا بکنید، برای همه اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن، انشاءالله زیارت مشاهد مشرفه نصیبمون بشه. حالا با کبوتر دلمون میخوایم راهی مدینه بشیم و با دل و جان به امام مجتبی سلام کنیم و صلوات بفرستیم تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از افران از افرستن، سپاسگزارم.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا صراط الله السلام عليك يا بيان حكم الله السلام عليك يا ناصر دين الله السلام عليك أيها السيد الزكي السلام عليك أيها البر الوفي السلام عليك أيها القائم الأمين السلام عليك أيها العالم بالتأويل السلام عليك أيها الهادي المهدي السلام عليك أيها الطاهر الزكي السلام عليك أيها التقي النقي السلام عليك أيها الحق الحقيق السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي، رحمة الله وبركاته.